أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه یک نهج البلاغه بودیم. امیرالمؤمنین ابتدا خلقت آدم سلام الله علیه رو بیان کرد و بعد داستان سجده نکردن ابلیس بر آدم را که یکی از قصه های مهم ابتدا خلقت است. تا اینجا پیش رفتیم که فرمود ثم اسکن آدم دارن ارغد فیها عیشته و آمن فیها محلته و حذره ابلیس و عداوته. خدای متعال وقتی که شیطان از او درخواست مهلت کرد به او مهلت داد تا بماند، هم امتحان بندگان کامل بشه هم عذاب خودش کامل بشه و خدای متعال او رو عذاب کنه. حالا برمیگردیم سر قصه آدم. آدم بالاخره فریب خورد، گول خورد و اینجا بود که قبل از این رو میخوایم بگیم ثم اسکنه. وقتی که آدم خلق شد خدا او رو در یک بهشتی قرار داد. ثم اسکنه آدم دارن، هنوز داستان به فریب شیطان نرسیده. آدم وقتی که روح درش دمیده شد و ملائکه سجده کردن خدا او رو در یک بهشتی قرار داد. البته اینجا صحبت از بهشت نیست. حضرت هم نفرمود ثم اسکن آدم جنتن، فرمود دارن. هیچگاه به بهشت حضرت دار نمیگه. بین بزرگان و مفسرین ما یک بحث مسلم است، اگرچه در عوام مردم میگن حضرت آدم در بهشت بود، ولی بین کسانی که اهل علمن یکی از مسلمات اینه که جناب آدم در اون بهشت موعود نبود. بهشتی که ما میگیم اگر کسی کار خوب انجام بده، اگر کسی مؤمن و متقی باشه انشالله میره بهشت، آدم در چنین بهشتی نبود. دلائل مختلفه. یکی از دلائل اینه رفتن به بهشت باید همراه با تکلیف باشد، عملی کرده باشه آدم. آدم اول بشر کاری نکرده بود که بخواد بره داخل اون بهشت. این اولا. نکته دوم این که بهشت جاییست که خروج از اون ممکن نیست. هر کسی رفت داخل بهشت دیگه خالد در بهشت است. چگونه ممکن است آدم در بهشتی رفته باشد که بعد از اون خارج بشه؟ اون بهشت موعود بهشتیست که هر کسی وارد او شد دیگه خارج شدن درش نیست. نکته سوم، بهشت جایگاه پاکان است. ابلیس که یک شخصیت منفور است چگونه راه پیدا کرده به اون بهشت؟ جای شیطان اونجا نیست. لذا علما فرمودن اگر همگاهی گفته میشه آدم در بهشت بود، این یک بهشت دنیایی بود، یه جای سرسبز پر از نعمت. ویژگی های بهشت رو داشت ولی بهشت دنیایی. مثل اینه که کسی میگه من دیروز رفتم تفریح انگار رفته بودم تو بهشت، اینقدر سرسبز بود، نعمت زیاد بود، بوی گل همه جا را گرفته بود، صدای آب وقتی که می آمد روح انسان. خب اینها تعابیری است که ما داریم یک تمثیلی از بهشت واقعی می کنیم. لذا در بحث ما آدم سلام الله علیه در یک بهشت دنیایی بود، نه در بهشت آخرتی، بهشتی که وعده داده شده. لذا حضرت میگه دارن. جناب آدم ساکن شد در یک خانه‌ای که ارغد فیها عیشته. عیش و مسائل زندگی برای او گسترده بود، نعمت فراوان بود و آمن فیها محلته و جایگاهش را جایگاه امنی ساخت. هیچ ترس و خطر و دلهره‌ای برای او وجود نداشت. از اینجا این استفاده را می‌کنیم که بهشت دو تا ویژگی داره، بهشت دنیایی دو تا ویژگی داره. یک، نعمت فراوان است. دو، خطر ناامنی کم است. امنیت و نعمت دو رکن مهم زندگی بهشتی است. هر جامعه ای که امنیت داشته باشد و نعمت در او فراوان باشد، مردم با اون چی که نیازشون هست دست پیدا کنن، این کشور، این شهر، این مدینه طیبه است، این شهری است که در او بهشت گونه مردم دارن زندگی میکنن. دارن ارقد فیها عیشته و آمن فیها محلته و حذره ابلیس و عداوته. خدا بلا فاصله به آدم فرمود آدم مواظب شیطان باش، شیطان حسادت داره نسبت تو. گفتیم همه سجده کنند، سجده نکرد، ما او رو از اون مقام و جایگاهی که داشت خلعش کردیم. اون یک شخص مارخورده است، الان خیلی دنبال اینه که تو رو اذیتت کنه. خداوند حذره ابلیس، برحذر داشت، گفت مراقب باش از ابلیس و دشمنی های او. فقتره عدوه نفاست علیه بدار المقام. اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. فقتره، شیطان انسان را و آدم را فریب داد. غرور یعنی فریب. فقتره یعنی مغرور کرد او را، گولش زد. این که میگن فلانی آدم مغروری است به این معناست، خودش فکر میکنه خیلی شخصیت خاصیه، در حالی که این همش فریبه. بقیه که دارن اون رو میبینن اون رو یه انسان عادی حساب میکنن. لذا اوش واقعا جایگاهی ندارد، بلکه هرچه هست تخیل است، فکر میکنه گول خورده ولی واقعا خبری نیست. فقتره عدوه نفاسته. نفاسه به معنای حسادته. شیطان به خاطر حسادتی که داشت انسان را گول زد به دار المقام. چرا که انسان در یک جایگاه پایدار و جاودانه ای بود. اون بهشتی که برای آدم گفتیم، اون داری که برای آدم گفتیم، حضرت می فرماید این یه جایگاهی بود که خدا او را در اونجا قرار داده بود. بنا نبود آدم به زمین هبوط کنه. آدم مسجود ملائکه بود. با عزت و احترام گفتم شما در این باغ سرسبز پر از نعمت، پر از امنیت زندگی کن و تو اینجا هستی. شیطان به همین حسادت کرد، به مسجود بودن آدم حسادت کرد، اومد گلش زد. و مرافقت الابرار، نه تنها در این جایگاه همیشگی میمانی، بلکه تو رفیق شفیق خوبان عالمی. آدم با ملائکه هم نشین بود، آدم با ملائکه دم خور بود و خب ناراحت بود شیطان از این قصه که چرا من باید رانده شده باشم با اون سابقه عبادت و آدم الان تازه خلق شده. ببینید چه جایگاهی برای خودش دست و پا کرده. تفاوت آدم و شیطان عزیزان در اینه، دقت بفرمایید، تفاوت آدم و شیطان. اینجا شیطان وقتی که از درگاه الهی رانده شد عصبانی شد، حسادت کرد. گفت من هر طور شده باید انتقامم رو از این آدم بگیرم. حالا جلوتر میریم ببینیم آدم در مقابل خطا و اشتباهی که انجام داد چیکار کرد. فبا الیقین بشک. آدم سلام الله علیه، خب میدونید اولین مخلوقی بود که از جنس انسان، از جنس آدم خلق شده بود. خیلی پاستوریزه بود به اصطلاح امروزی، خیلی بچه مثبت بود. اصلا خیال نمی کرد در این عالمی که هست، در این فضایی که هست، کسی بخواد دشمنی کنه، کسی دروغ بگه، کسی خیانت کنه. فکر می کرد همه ملک گونند، همه از ملائکه‌اند، همه مشغول طاعت و عبادتند. ولی شیطان آمد و در گوش او اون جملات را گفت که برو از اون درخت ممنوعه بخور. فبا الیقینه بشک. آدم فروخت یقینش را به شک. یقین یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که خدا بهش زده بود. حرف خدا چی بود؟ آقای آدم و حذره ابلیس و عداوته، مواظب دشمنی ابلیس باش. این یقین بود، خدا بهش گفته بود دشمن در کمین توست. ولی شک چه چیزی بود؟ شک همون جملاتی بود که شیطان در گوش آدم گفت. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان اومد به آدم و حوا گفت به خدا قسم من نصیحت کننده شما، من خیرخواه شما، من دلم میخواد شما پیشرفت کنید. اگه بهتون میگم از فلان درخت بخورید، چون من خیرتون رو میخوام. قسم یاد کرد، اولین قسم دروغ در عالم اینجا خورده شد. آدم فکر میکرد هر کسی قسم بخوره راست میگه دیگه، همه آدمای خوبی هن، همه موجودات خوبی هن. نمیدانست، چون تا حالا با خیانت و درویی و دروغ روبرو نشده بود. لذا با الیقین به شک، فروخت یقین خودش را به اون شکی که شیطان در دلش ایجاد کرده بود. ولعزیمت به وهنه، اون تصمیم قطعی و محکم خودش را، عزم خودش را فروخت به یک تصمیم سستی که آدم که شیطان برای او گرفته بود. و استبدل بالجزل وجلا، استبدل یعنی مبدل کرد. در یک زندگی، در یک فضای زندگی میکرد، همش نعمت، همش امنیت، همش خوشی، ولی گول که خورد استبدل الجزل، جزل یعنی خوشحالی، وجل یعنی ترس و خوف، همه اون خوشی ها و نعمت ها و مقامات از دستش رفت. آدم دچار ترس شد، ترس دوری از خدا، ترس خشم خدا. خدا به تو گفت از فلان درخت استفاده نکن، چرا استفاده کردی؟ خب تو هم که مسیر شیطان رو رفتی به یک طریقی. خدا گفت عبادت کن، سجده کن، شیطان سجده نکرد. خدا هم اینجا به تو گفت استفاده نکن، استفاده کردی، ترسید. البته خیلی تفاوت است بین این دو. بزرگان فرمودند که اون امر و نهی که خدا به حضرت آدم فرمود، امر و نهی ارشادی است، یا حد اکثرش اینه که بگیم ترک اولا کرد آدم، ولی گناهی مرتکب نشد، چون که آدم پیامبر است و جزء مسلمات ما این است که انبیا و ائمه معصومند از هر گناهی، از هر مکروهی، از هر خطا و سهی و سهو و نسیانی. لذا گناهی از آدم صادر نشد، ولی همون مقدار ترک اولا هم باعث شد آدم به وجل ترس بیفته. و بالاقترار ندما، اینجا اون نکته مهمه، آدم پس از فریب خوردن دچار پشیمانی شد. این دوتا جمله خیلی جملات مهمی هست. این که شیطان وقتی اشتباه کرد سر لجاجت افتاد، گفت حالا که اینطوره من تا آخر این جاده رو میرم، حالا که خدا من را از درگاهش بیرون کرد، من هم کمر میبندم به دشمنی و آدم. این یک برخورده. وقتی ما اشتباهی میکنیم چطور برخورد میکنیم؟ شیطانی برخورد میکنیم یا الهی؟ شیطانی برخورد کردن به این معناست که انسان وقتی خطایی کرد پی بگیره همون خطا رو، در سرازیری خطا بیفته، اصرار بر گناه کنه. ولی آدم سلام الله علیه به محض این که فهمید من اشتباه کردم، این ناراحت شد، پشیمان شد. پشیمانی یعنی دنبال راه چاره گشتن، چه کنم که از این اشتباهی که کردم، خطایی که کردم، نجات پیدا کنم. ثم بسط الله سبحانه له فی توبته، خدای متعال بساط توبه را برای آدم فراهم کرد. در عالم خطا و اشتباه هست، ولی از اون طرف باب توبه هم باز است. خدا در توبه رو باز کرد برای انسان تا از همین خطاها و اشتباها، از همین غرورها جدا بشه، خودش رو پاک کنه. و لقاه و کلمت رحمته، و خدا بهش گفت اگر میخواهی توبه تو مقبول بشه، باید کلمه رحمت را بر زبان جاری کنی. لقاه یعنی القاء کرد به او، به او فهماند کلمات رحمت رو. خب این که کلمات رحمت چه چیزی است؟ اینجا چند قول وجود داره. بعضی گفتن همین که آدم متوجه و معترف به اشتباهش شد، ربنا ظلمنا انفسنا و الام، خدایا اگر ما رو نبخشیم ما جزء خطاکارانیم، همین اعتراف به خطا خودش القاء کلمه رحمت بود. بعضی ها اینطور گفتن، بعضی ها گفتن اون جمله فغفر لی انک خیر الغافرین، توبه کردن، کلمه رحمت یعنی پشیمانی، کلمه رحمت یعنی توبه. ولی اون قولی که مشهور است و روایات او رو تأیید میکنن همونه که فرمودن آدم ابوالبشر و وقتی خواست توبه کنه خدای متعال بهش گفت راهی نداری مگر توسل به خمسه طیبه، به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اگر میخواهی این گناهی، این ترک اولایی که از تو صادر شده بخشیده بشه، تو باید بری دست به دامان بزرگان عالم وجود بشی، باید از خمسه طیبه استمداد و کمک بگیری تا خدا این اشتباه تو رو ببخشه. و جناب آدم این کلمات رحمت رو بر زبان جاری کرد و وعده المرد الى جنته. خدای متعال گفت آدم خطایی کردی، توبه کردی، ما هم توبه تو را میپذیریم و به تو وعده میدهیم که مرد یعنی بازگشت، که تو را باز بگردانیم به جنتی که موعود است، یعنی اون جنتی که انشاءالله همه ما میخواییم بریم. الان فرصت دیگه نیست، الان از این بهشتی که درش بودی خارج میشی، ولی توبه کردی و توبه تو پذیرفته شد، ما تو را وعده میدهیم به اون بهشت واقعی حقیقی قیامتی. و احبته الى دار البلیه و تناسل الذریه. خدای متعال آدم را محبوط کرد، فرو فرستاد به یک سرزمینی که سرزمین بلیه و امتحان، یعنی همین دنیا. آدم از بهشت که جایگاه امنیت بود هبوط کرد به جایگاهی که جایگاه امتحان است و جایگاه تناسل و ذریه، تناسل و تکاثر و فرزند آوری است. فرمود تو باید بیایی در این دنیا. چند تا نکته مهم در این یک جمله وجود داره. نکته اول این که ببینید آدم توبه کرد، توبهش هم پذیرفته شد، ولی با این حال خدا میگه تو باید هبوط کنی. ما توبت رو پذیرفتیم، ولی بنا نیست که اثر این خطا و اشتباه تو رو هم ببخشیم. خیلی این نکته مهمی است. گاهی اوقات انسان اصل خطا را، اصل گناه را شاید توبه کنه. مثلا اگر بخوام این مثالی بزنم برای شما، شما رفتی یه جایی، یه غذایی که مال شما، یه چیزی از یه مغازه‌ای برداشتی، توی رستوران نشستی، داری یه شیعی که غصبی است، مال تو نیست، رو میخوری. خب این یک طرفش اینه که تو مال غصبی میخوری، بعد داری جبران کنی حق الناسه. یک طرفش اینه که یه بچه یه کوچکی دم در این رستوران، دم در این مثلا هتل ایستاده، داره تو رو تماشا میکنه، یه بچه یه فقیری، تو هم اونجا داری نشستی غذای چربی میخوری با یه ولع خاصی. خب تو فردا سر به راه شدی، توبه کردی، رفتی پول اون صاحب مغازه رو بهش برگردوندی، طلب حلالیت کردی، ولی آیا اثر اون کارتا که شکندن دل این بچه بود هم حاصل شد؟ اثر این میماند. یه مثال ساده عرض کردم، اثر این هم دوباره اثری است که میماند و فردا یقه تو رو میگیرن به خاطر او. اثر اعمال ما خیلی مهمه، اثر اعمال، اثر چه کار خیر چه کار شر. گاهی خود این اثر از بین میره، ولی اثر او باقی است. کسی که شراب بخوره میگه این شراب که تو یک بار کار حرام انجام دادی، خوردن شراب یک بار است، تو یک بار مرتکب حرام شدی شراب خوردی، ولی تا 40 روز اثرش میمونه. تو توبه کن، توبه تو هم قبول بشه، ولی در این حال 40 روز تو از آسمان دوری، 40 روز آثار وضعی این گناه بر تو هست. آدم توبه کرد و توبهش رو هم قبول کردن، ولی با این حال میگه لوازم این گناه رو تو دیگه باید انجام بدی. هبوط قطعی است، توبت رو پذیرفتیم، عذابت نمی کنیم، ولی در این حال تو باید هبوط کنی. این اثر اعمال رو خیلی جدی بگیریم. اثر اعمال، خودمون با دست خودمون سم بخوریم بعد توبه کنیم. خدا یا نفهمیدم، میخواستم خودکشی کنم، ببخش من. خدا هم گفت باشه، جمون بودی، نادون بودی، بخشیدم. ولی اینکه کلیت از کار میفته که دیگه اثر اون گناهه. مگه میتونه بگه خدا یا من توبه کردم دیگه کلیم هم اثر نبینه؟ سم خوردی، اثر این گناه در تو هست. حالا دکتر برو معده رو بشور، اذیت شو، چند سال شاید درگیر باشی، شاید تا آخر عمر درگیر باشی. گناه بخشیده شد، ولی اثر گناه دست از سر تو بر نمیدار. این یک نکته خیلی مهم. نکته دوم، فرمود دنیا دار امتحانه. اینجا اگر آمدید خوش بگذرونید و راحت باشید و سختی نکشید، همه چیز وفق مرادتون. خب اشتباه اومدید، اینجا دنیا دار بلیه است، دار امتحان، دار سختی. خودتون رو آماده کنید. آدمی که بداند سر جلسه امتحان سوال سخت میدن و امتحان میگیرن، او اگر سوالات سخت بود ترس برش نمیداره، ناراحت نمیشه، میدونه اینجا جای همه کاره. ولی اگر کسی انتظارش از عالم این باشه بخور بخور راحتی کیف، وقتی یه سختی اومد میبینید کفر میگه، از دین خارج میشه. چرا خارج شدی؟ آقا اینجا به ما سخت گرفتن، من فرزندم رو از دست دادم، من ورشکسته شدم. خب اینجا دار امتحان دیگه، همه اینها امتحانه، ممکنه سر هر کدام از ما بیان. البته حضرت فرمود دعا نکنید که امتحان نشید، دعا کنید که از مزلات فتن در امان باشید. ما هم دعا میکنیم به برکت امیرالمومنین امتحانهای سخت، امتحانهای رسوا کننده از ما گرفته نشه. و نکته سوم، تناسل ذریه. آدم پا به این جهان گذاشت برای توالد، برای تکثیر نسل. ببینید حضرت هدف آمدن آدم به این عالم را ازدیاد نسل میگوید، همون چیزی که ما امروز مشکل داریم، همون چیزی که تک فرزندی داره در این مملکت امیرالمؤمنین بیداد میکنه. آدم پاش رو روی زمین گذاشت، خدا قبل از تقوا و قبل از نماز و قبل از روزه گفت تو باید به فکر ازدیاد نسل باشی، وظیفه ای که به عهده تو اینه، باید این رو خوب انجام بدی، تو و فرزندان تو. هر کدام از ما در این بخش کم بگذاریم، چه مسئولین که شرایط ازدواج رو فراهم نمی کنن، چه مردمی که شرایط رو دارن کم همتی می کنن، ما داریم به آرمان انبیا خیانت می کنیم، ما داریم به اون هدفی که خدای متعال برای انبیا قرار داده پشت پا می زنیم. کار کوچکی نیست، این نیست که من دلم می خواد دلم نمی خواد، این یه وظیفه است به عهده انسان. اگر کسی مشکل داره بچه دار نمیشه، هیچی، وظیفه مثل کسی که نمیتونه روزه بگیره. ولی کسی که صالح است، سالم است، میتواند فرزند دار بشه، وظیفه به عهده اوست. آرمان انبیا همینه. از اینجا به بعد حضرت شروع میکند نبوت عامه را بیان کردن. نبوت عامه، ما یه نبوت عامه داریم، یه نبوت خاصه. نبوت عامه یعنی اون اموری که در همه انبیا مشترک است. مثلا همه انبیا باید معصوم باشند بدون استثنا. هر کسی پیامبر است، چه پیامبران اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، چه تشریعی چه غیر تشریعی، همه باید معصوم باشند، همه باید با وحی ارتباط برقرار کنند، همه باید رسالت الهی را تبلیغ کنند. اینها وظایف است، همه باید علم داشته باشند. بعد در نبوت خاصه در مورد تک تک افراد انبیا حرف میزنیم. حضرت موسی کی مبعوث شد، چطور مبعوث شد، معجزاتش چی بود، حاکمان زمانش چه کسانی بودن. در مورد اشخاص حرف میزنیم، نه خصوصیات کلی. فرمود واصطفى سبحانه من ولده انبیا، خدای متعال از فرزندان آدم انبیایی را برگزید. اخذ علی الوحی میثاقهم، بهشون گفت آی انبیایی که همه شما از نسل آدمید، خود آدم که ابوالبشر بود، اولین پیامبر بود و پیامبرانی که از نسل او هستند، بهشون گفت همه شما باید میثاقی ببندید، عهد و پیمان سفت و سختی ببندید که وحی را به تمامه اخذ کنید. اخذ یعنی گرفتن. ببینید اسمت مراتب مختلفی داره، همه اینها هم جزء اسمت است. یک بخش از اسمت آن است که اون نبی یا امام گناه نکنه، این درسته. ولی یه بخشی از اسمت هم این است که این آقای نبی اخبار غیبی را، وحی را به درستی بگیرد، به درستی حفظ کند و به درستی انتقال بده. اگر یک پیامبری دچار سهو بشه، خطا بشه، نفهم جبرئیل که در گوش او وحی گفت این کلمه گفت یا اون کلمه، یا اینها را درست بفهمه ولی یادش بره، یا وقتی که خواست اینها رو بگه اشتباه بگه، خب این معصوم نیست دیگه. فرمود خدای متعال هر کسی را خواست به عنوان نبی انتخاب کنه، جشن در بین تمام فرزندان بشر افضل مردم را، اتقا را، بهترین را انتخاب کرد و بعد باشون عهد کرد شما باید بر این وحیی که من به شما میفرستم حتما میثاق ببندید، وثوق داشته باشید، حفظ کنید او را. و علا تبلیغ رسالت امانتهم، با اونها عهد کرد که امانت رسالت را به درستی تبلیغ کنند و به مردم برسانند. لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیه، این اتفاق چه افتاد؟ این که خدا با انبیا عهد می کند شما باید به بهترین شکل عهد مرا، پیمان مرا، رسالت مرا به گوش مردم برسانید، دقیقا در همون موقعیت و زمانی بود که بدل اکثر خلقه، تبدیل کردند، دگرگون کردند اکثر افراد بشریت عهد الهی را، عهد الله الیه. ببینید خدا دو تا عهد داره، یه عهد با انبیا، و انبیا فرمود شما باید میثاق مرا، رسالت مرا به درستی بگیرید و به درستی به مردم برسانید، شما واسطه من و مردمی، شما باید دین را بگیرید، به مردم بگید، آموزش بدید، شبهاتشون رو برطرف کنید، دلسوز باشید برای اونها، عصبانی نشید، نفرین نکنید، این وظیفه شماست. ولی از اون طرف یه عهدی هم با ما بسته بود که متاسفانه ما این عهد را فراموش کردیم. انبیا آمدند که به ما این عهد فراموش شده را یادآوری کنند. فرمود همون لحظه این اتفاقات افتاد که اکثر خلقه عهد الله الیهم، مردم عهد الهی را با خودشون فراموش کردند. در این که منظور از عهد الهی با انسان چیست؟ خدا چه عهد و قرار و پیمانی با آدم ها گذاشته؟ اینجا دو تا قول است. یک قول میگوید قصه مربوط به عالم زر است. حالا توضیح نمیدیم عالم زر چیست، کجاست، چه ویژگی هایی داره و اختلافاتی که درش هست، آیا عالم زر واقعا هست، علما قبول دارن یا نه، بماند سر جای خودش. یک عده میگن منظور از این عهد همون عهدی است که در عالم زر گرفته شد، که بعضی ها این آیه را هم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بعضی ها میگن این آیه هم مربوط به همون عالم زره. ولی قول دوم میگوید این عهد همون فطرتی است که خدا در وجود تک تک ما قرار داد. در مورد فطرت جلوتر عرض خواهم کرد. فجهلوا حقه، مردم وقتی که حق خدا را، پیمان خدا را، عهد خدا را انجام ندادند، جهل پیدا کردند نسبت به خدا، نادان شدند. خدا گفته بود شما باید این مسیر رو برید تا برسید به من، ما مسیر رو اشتباهی رفتیم، هرچی رفتیم خدایی ندیدیم، یا خدای ما شدن بت‌ها، یا خدای ما شدن دیگران، بعد گفتیم خدا همین هاست، جهل پیدا کردیم به خدای اصلی. و اتخذوا الانداد معه، آدم وقتی نسبت به خدا جهل پیدا کرد، مشکل دوم هم پیش میاد، بت پرستی و شرک هم پیش میاد. مردم اتخاذ کردند، گرفتند انداد، انداد یعنی مثل، بعضی ها را به جای خدا قرار دادند، مثل خدا قرار دادند، این بت را به عنوان خدا پرستیدند، اون شریک را، شبیه را برای خدا. جهل که نسبت به خدا پیدا میشه، شرک هم حاصل میشه. این که به ما فرمودن علم توحید اولین علم از خداشناسی. چرا خداشناسی مهمه؟ چون اگر انسان خداشناس نشد ممکنه سر از شرک در بیاره. جهل نسبت خدا انسان را به شرک و بت‌پرستی میکشاند. وجتالت هم الشیاطین عن معرفته، مرحله سوم خدا را که نشناختی، شریک برای خدا قرار دادی، حالا تازه موقع جولان دادن شیطان است. وجتالت هم الشیاطین عن معرفته، شیاطین انسان را، اجتال عن یعنی منصرف کردن، اجتال هم عن معرفته یعنی شیاطین انسان را، آدم را منحرف و منصرف کردن از این که معرفت به خدا پیدا کنه. دیگه به هیچ وجه راه معرفت، یه جهل ابتدایی حاصل شد، جهل که حاصل شد شرک حاصل میشه، شرک که حاصل شد شیاطین خودشون رو این وسط میندازن، انسان رو بلایی به سرش میاره که دیگه اصلا خدا را نشناسد. در شرک تو هم خدا را میشناسی هم غیر خدا را. میگه این بت نماد خداست، این بت واسطه خداست، هم خدا خداست هم این بت. ولی کار به جایی میرسه که انسان دیگه معرفت خدا را به طور کلی از دست میدهد. وقت تعتهم ان عبادته، و شیاطین آمدند و انسان را از عبادت خدا قطع کردند، راه را برای عبادت بر انسان بستند. وقت تعتهم ان عبادته فبعث فیهم رسولا. خب اینجا فلسفه ارسال رسوله، این جملات همه باید در کنار هم دیده بشه. ببینید آدم خلق شد، قصه شیطان پیش آمد، آدم در اون بهشتی که بود هبوط کرد، هبوط آدم مساوی بود با آغاز جریان نبوت. حضرت فرمود انبیا آمدن تا وظیفه سنگینی که به عهدشون هست را به بهترین نحو انجام بدن. ما سوال میپرسیم خدایا چه نیازی بود به ارسال رسول؟ فلسفه ارسال رسول چیست؟ تو از اینکه انبیاء را فرستادی دنبال چی بودی؟ حضرت اینجا فلسفه را بیان میکنه. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء، خدای متعال رسول را فرستاد به سمت مردم. و واتر، واتر به معنای این میگن نماز شب، اون یک رکعتی که آخره میگن نماز وتر یا وتر، هر دو درسته. وتر یعنی تک، یعنی یک. بعد شف یعنی جفت، ما یه نماز شف داریم، نماز بعد شف یعنی دو رکعت، وتر یعنی یک رکعت. فرمود خدای متعال یکی یکی انبیا را پشت سر هم فرستاد، همه این انبیا را ارسال کرد برای پنج هدف کلی. هدف اول لیستعدوهم میثاق فطرته، خیلی این نکته مهم است. لیستعدوهم، تا این که از مردم مطالبه کند، از مردم بخواهند میثاقی که خدای متعال با فطرت اونها بسته را ادا کنند. آقا ما یه قول و قراری با شما گذاشتیم، ما یه قول و قراری داشتیم، بیایید اون قول و قرار را عملیاتی کنید. خب اینجا دو تا نکته قابل بحث است. نکته اول این که در جملات قبل گفتیم که لما بدل اکثر و خلقهی عهد الله الیهم، خدا به مردم گفت ما یه عهدی با هم بستیم. دوباره اینجا حضرت میگه لیستعدوهم میثاق فطرته، پس معلومه اون عهد با این میثاق فطرت یکیست. اونجا گفتیم دو تا قول است، یا عالم زر یا فطرت. اینجا تأیید میکند که منظور حضرت همون قصه فطرت است. این یه نکته. نکته دوم این میثاق فطرت چیست که ما همه باید او را ادا کنیم. این جملات رو بارها سر کلاس عرض کردیم، شاید برای بعضی ها تکراری باشه، ولی شنیدن مجدد او خالی از لطف نیست. عزیزان خدای متعال وقتی انسان را خلق کرد ما یک لوح نانوشته نبودیم. اینطور نبود خدا به ما بگه برو در روی زمین خودت راه رو تشخیص بده، تو باید بری بگردی تحقیق کنی تفحص کنی راه حق رو پیدا کنی باطل رو کنار بگذاری. ما لوح نانوشته نیستیم که پس فردا در محضر خدا در دادگاه عدل الهی کسی بگه خدای تو به من نگفتی، من دسترسی به امام نداشتم، دسترسی به پیامبر نداشتم، همه مسائلم رو که نمیتونستم برم از امام بپرسم، من اگر گناه کردم چون که راهنمای درونی نداشتم. خدا این بهانه را عذر را بر انسان بسته، خدا به ما فطرت داد. این دو سه تا آیه جزء مهمترین آیاتی است که اگر فقط فکر کنیم بهشون مسیر زندگی ما عوض میشه. همه ما حفظیم. فرمود و نفس و ما سواها، قسم به خدایی که نفس و جان انسان را آفرید و او را مستوی الخلقه قرار داد. مستوی الخلقه یعنی در جسم انسان ها با هم مختلفند. یکی سیاه پوسته، یکی سفید پوسته، یکی از وقتی به دنیا میاد مشکل مادرزاد داره، 6 انگشت داره، یکی کلیهش فلانه، یکی سنگسازه، هر کسی یه طوری هست. انسان ها در ظاهر در جسمشون با هم مثل هم نیستن، اونقدری که حتی اثر انگشت دو نفر با هم یکی در نمیاد، این جسم انسان. ولی در مورد روح فرمود و ما سواها، تک تک نفس های شما شبیه هم دیگر، مستویل خلقن. لذا شمر همان روح خالصی را داشت که آیت الله بهجت داشت. همه یک روح داشتن، ولی او با اختیار خودش مسیر اشتباه رو رفت، این با اختیار. روح ها با هم تفاوت ندارن که کسی بگه خدایا اگر به من هم روح آنچنانی میدادی من میشدم آیت الله بهجت. ما به تو روح دادیم، خودت این روح رو ضایع کردی. این یک. و نفس و ما سواها. حالا این جمله‌ای که میخوام بگم، این میثاق فطرت چیست؟ خدا در فطرت ما چه چیزی قرار داره که انبیا اومدن بگن که آقایون همون عهد و پیمانی که خدا در فطرت شما قرار داده همون رو عملی کنید، ما که چیز بیشتری نمیخوایم. انبیا آمدن از ما بخواهند همون چیزی که خودتون میدانید را عمل کنید. ما حرف جدیدی نمیخوایم برای شما بیاریم، حرف همان است، به دستورات الهی عمل کنید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سه تا ضمیر ها داریم اینجا. ضمیر ها ضمیر مؤنثه، هر سه برمیگردن به نفس. فرمود قسم به نفس توی آقای فلانی، توی خانم فلانی، من در وجود تو الهام کردم. فجور مخصوص به تو چه چیزی است و تقوای مخصوص به تو چه چیزی است؟ یه اموری داریم، تقوای کلی، دروغ نگید، غیبت نکنید، عدالت داشته باشید، احسان کنید، اینها امور کلیه. ولی من در درون هر کدام از شما نوشتم آقای فلانی تو مسیر زندگی طوری پیش میرود که تو خیلی دروغ سر راهت قرار میگیره، تقوای تو و سلوک تو اینه که دروغ نگی. به بغل دستی گفتم تو شرایط جوری است که والدینت بد اخلاقن، تقوای تو اینه که بر بد اخلاقی اونها صبر کنی. به فلانی گفتم تو شرایط زندگیت، محیط زندگی طوریه که شهوت سر راه تو زیاده، تو باید شهوت را کن تو. و هر کسی تقوای خاص خودش رو گفتیم و بهش گفتیم اون فسق و فجور و گناه خاصی که پدر تو رو در میاره، فطرت تو رو نابود میکنه کدامه. در درون هر کدام از ما یک لوحیست، خدا تک تک برامون نوشته تو مسیرت از کجاست، خطا اگر بکنی کجا خیلی ضربه میخوری، اون عامل بدبختیه تو. ما لوح نانوشته نیستیم. من نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. هر کسی این نفس را تزکیه کنه خوش به حالش. فقط خواب من دستاها، این وقت خواب من دساها، دسیسه کردن. میگن فلانی بر علیه فلانی دسیسه کرد. دسیسه یعنی یه کاری پنهانی انجام دادن، یواشکی بر علیه کسی توطئه کردن، به این میگن دسیسه. حضرت فرمود، خدای متعال در این آیه میفرماید وای به حال شما که این نفستون را، فطرتتون را دسه در خاک چالش کنید، پنهانش کنید. هرچه من بهتون گفتم مسیر کدام است، بیراه کدام است، اینها رو نادیده بگیرید، اینها رو چال کنید، برید دنبال کار خودتون. من که دست از سر شما بر نمی دارم، فردا مؤاخذه می کنم شما رو. من با تو میثاق بستم، من فطرت را که پیغمبر درون توست برای تو گذاشتم، در هر مسیری در هر موقعیتی میتونه راه درست رو از اشتباه برای تو نشون بده. اولین وظیفه انبیا این بود، لیستعدوهم میثاق فطرت. اومدن به ما گفتن آقا شما به فطرتتون عمل کنید، هر کسی رجوع کنه به خودش. وقتی به خودمون رجوع میکنیم میبینیم خدا هست، وقتی به خودمون رجوع میکنیم میبینیم وجوب شکر منعمه، وقتی به خودمون رجوع میکنیم میبینیم همه ما حس پرستش داریم، همه ما انسان به ما هو و انسان حس پرستش داره. حالا یک نفر فهمید خدا رو باید پرستش کنه، یه نفر نفهمید گاو رو پرستش میکنه، یه نفر خودش رو پرستش میکنه، یه نفر مال رو پرست. این حس پرستش عمومی است، فقط باید ببینیم چه کسی را پرستش کنیم. این اولین وظیفه. دومین وظیفه و یذکروهم منسی نعمته، انبیا آمدن به ما بگن بابا حواستون به نعمتهایی باشد که یادتون رفته، فراموش کردید. حیات شما بزرگترین نعمته، عقل شما بزرگترین نعمته، فطرت شما بزرگترین نعمته، عمر شما بزرگترین نعمته. این نعمتها رو ببینید، کور نباشید. ای نگو خدا هیچی به من نداد. تنت سالم هست یا نه؟ خانواده خوبی داری یا نه؟ فرزندان خوبی داری یا نه؟ دستت به دهنت میرسه در حد شفاف، نه در حد اسراف. اینا همه نعمته، نعمتهای ظاهر و باطن. این که انبیایی را فرستادی ما را هدایت کنند، ائمه را فرستادی، در جان ما محبت علی ابن ابی طالب رو قرار دادی، اینها نعمتهای فراموش شدن. عزیزان، انبیا آمدند به ما بگن حواستون به این نعمتها باشه. اینها واقعا نعمتن، خدا این نعمتها رو به شما داده و در مقابل هر نعمتی از شما یه طلبی میکنه، از شما میخواد که عملی انجام بدید، وظیفتون رو نسبت به او انجام بدید. همه استعدادهای درونی انسان، همه این استعدادها نعمتهایی هستند. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. در درون هر کدام از ما گوهرها، معادن طلا، معادن جواهر، مرواریدهای فراوانی است. ما رجوع به خودمون نکردیم و خودمون رو نشناختیم. ما نعمتهای خود ما مرغ همسایه قازه، همش اینیم، فکر میکنیم دیگران خوبن، دیگران پول دارن. سرمایه در درون ماست، مال در درون ماست. اگر رجوع کنیم، استعدادی است که خدا به ما داد. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. استعدادهای فراوانی خدا در وجود ما گذاشته. انبیا اومدن به همون بگن همین ها هست، همین ها رو ببینید و همین ها عمل کنید. سومین وظیفه انبیا، فلسفه ارسال رسول، فرمود و یحتج علیهم بالتبلیغ. انبیا آمدند تا احتجاج کنند بر ما با اون تبلیغی که دارند، برسانند به ما، حجت را بر ما تمام کنند. منظور استدلالات عقلی و علمی است. هم آمدند که فطرت ما را زنده کنند، هم آمدند که دلیل عقلی بیارند بر خدا که تو نگی من حجت برم تمام نشد. حجت را بر ما تمام می کند. و یثیر لهم دفائن العقول. این هم بازی که از اون اهداف عجیب انبیاست. انبیا آمدن، یثیر ثوره با سه نقطه به معنای شخم زدنه. عرب به گاو میگه ثور یا ثوره، چون شخم میزنه، انقلاب ایجاد میکنه، زیر و رو میکنه. فرمود انبیا آمدن یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را، این قبرستان های عقل انسان را شخم بزنن. آدم عقلش را و فطرتش را زیر خروارها خاک پنهان کرده، دیگه دیده نمیشه. فطرت انسان تا وقتی که صحیح و سالم و دست نخورده است، جوانی که دفعه اولش بخواد گناه کنه عذاب وجدان میگیره، ناراحت میشه، تا مدتی بعد از گناه خودخوری داره که چرا من این غلط رو کردم، نباید این گناه رو میکرده. دفعه دوم، دفعه سوم، هی آلارم این فطرت کم و کم و کمتر میشه، تا کار به اونجایی میرسه که این فطرت زیر خروارها خاک دفن میشد. این دیگه صداش بیرون نمیاد که تو بخوای بفهمی، دیگه هر چه فریاد بزنه به گوش تو نمیرسه. انبیا آمدن تا شخم بزنن، این فطرت را از زیر خاک بیرون بیارن، این عقل را از زیر خاک بیرون بیارن، بگن بابا تو که خودت داری فریاد میزنی، این خودتی، کسی دیگه که نیست. خودتو میگوید گناه نکن، خودتو میگوید دنبال کار خیر برو، تو فقط صدای این رو بشنو. و یثیر لهم دفائن العقول و یروحم آیات المقدره. پنجمین فلسفه بعثت انبیا آن است که آمدند نشان بدهند به ما انسانها نشانه های قدرت خدا را. خدا هست و خدا قدرتش عالم رو فرا گرفته. حضرت به عنوان مثال چند نمونه از قدرت های الهی رو ذکر میکنه. همین یک جمله، یک خط رو بخونیم و تمام. فرمود من سقف فوقهم مرفوع. اولین قدرت خدا همین آسمان است که بالای سر شماست. فکر کنید همون جملاتی که ابتدا در خلقت آسمان فرمود، فکر کنید این آسمان چیست؟ علمتون که ماشاءالله رسیده، برید این مستندهای آسمان رو، نجوم رو نگاه کنید. این قدرت خدا نیست. ما آمدیم که به شما بگیم خدا هست و خدا قادر است. از کد خدا نترس، از این و اون نترس. خدا قدرتش بر همه قدرت‌ها فائق است، غالب است. ببین آسمان را چگونه نگه داشته است. و مهاد تحتهم موضوع. ببین این گهواره را زیر پای شما چگونه وضع کرده، این زمین را چگونه، گهواره زمین با این گردش‌های متفاوتی که داره برای ما گهواره است، داره لالایی می‌خونه برای ما. این نشانه قدرت خداست. و معایش تحییهم، خدا چقدر معیشت، معیشت یعنی اسباب زندگی، رزق شما را، سبزی براتون گذاشت، حبوبات گذاشت، گوشت گذاشت، آب کافی برای شما فرستاد برای کشاورزی، خاک مناسب، هرچه از ابزار و آلات صنعتی و غیر صنعتی بود خدا برای شما فراهم کرد که زندگی کنید، کیف کنید. این نشانه قدرت خداست. هیچی کم نداره این عالم. و آجال تفنیهم، البته بدانید قدرت خدا فقط در بخش مثبت نیست، فقط بخور بخور درش نیست. خدای متعال قدرتش آنجاست که برای هر کدام از شما یک اجلی قرار داد، یک وقت مقرری قرار داد. به اونجا که رسید دیگه کار شما تمام میشه، فانی میشوید. و اوصاب تحرمهم، اوصاب یعنی بیماری، مشکلات، رنجهای همیشگی و دائمی. یه بیماری که دیگه لاعلاجه، همیشه با آدم هست. خدای متعال قدرتش اینه که زندگی شما را سراسر از مشکلات و گرفتاری ها و پیچیدگی هایی کرد که تحرمهم، تحرم از حرم است، حرم با هی جیمی به معنای پیری، اوج پیری، اوج فرتوتی. دیگه اون پیرمرد و پیرزن هایی که دیگه دستشون میلرزه، چشمشون خوب نمیبینه، دچار آلزایمر میگن، پیری در نهایتش. خدای متعال این گرفتاری ها را در عالم برای شما به وجود آورد که پیر میکنه شما را. این قدرت خداست. تو هر چی ادعا کن، هر چی بگو من جلوی این قدرت خدا میایستم، من کاری میکنم که پیر نشم، من کاری میکنم که، این نیست. خدا 4 گرفتاری برات وارد میکنه که میشکنه تو رو. این نشانه قدرت خداست. هیچ کسی با هیچ قدرتی، تیمسار و سرهنگ و آیت الله و ورزشکار، هیچ کسی در مقابل قدرت خدا نمیتواند بایستد. و احداث تتتابع علیهم، و خدای متعال قدرتش آن است که حوادث پی تر پی را بر انسان وارد کرد. همه اینها نشانه های از قدرت خدا هستند. چه حوادث، چه گرفتاری ها، چه مرگ، چه معیشت، چه زمین با این آرامش، چه آسمان با اون عظمت برافراشته شده. اینها عواملی هستند که انبیا آمدن بگن قدرت خدا ما فوق همه قدرت هاست. انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.